بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 609، سطر اول. فمثل نورهی کمشکات، المشکات و نفس العارف، کنه ها کوشبون دوری، فنفسه هم مثل بیت، فنفسه هم مثل بیت. توجیه 22 رو میخوندیم. مقدمات این توجیه گفته شد. خواستیم که تطبیقات این توجیه هم بیان بشیم. قسمت های از آیه رو تقدیم میکنیم و توضیح میدیم. نفس عارف رو تشبیه کرده خداوند، طبق این توجیه تشبیه کرده به مشکات. مشکات با بیت فرق داره. مشکات روزنه است در دیوار بیت. ولی این توجیه کننده یک بار مشکات رو نفس عارف گرفته، یعنی نفس عارف رو تشبیه کرده به مشکات. یک بارم نفس عارف رو تشبیه کرده به بیت. پیداست که پیش ایشون مشکات با بیت فرقی نداره. البته با یه نظر یا به یه لحاظ میتوانیم حرفش رو تایید کنیم. بیت بدون چراغ نور نداره، مشکات هم بدون چراغ نور نداره. چون این گوینده چراغ رو در قندیل قائل شده، مشکات رو مثل بیت قرار داده. دیگران به جای قندیل میگن مشکات، چراغ تو مشکاته. این آقا چراغ رو تو قندیل قرار داده، قندیل رو هم دم در اون شکاف آویزون کرده. بنابراین میتونه بگه نفس عارف بیته، چون مشکات با بیت پیش ایشون تقریبا یک حکم داره. بعد تشبیهات دیگر هم آورده، یعنی مفرداتی رو که در قرآن آمده تطبیق کرده بر اموری که اینا رو من از رو میخونم، چون بعضیش تکراریه، بعضیش هم که توضیح خواست من همونطور توضیح میدم. دیگه اینا خیلی توضیح زیادی نداره، به خصوص که بسیاری از مطالبش قبلا گفته شده. صفحه 609 سطر اول. فمثل نورهی کمشکاتن، مثل نور خداوند کمشکاتن تا آخر. حالا نه که نور خدا مثل مشکاته، نور خدا حکم مصباح داره، که مشکات جایگاه اون مصباحه. لذا این مثلا نوری که مشکاتن اشاره داره به تمام آیه، مثل این که تمام آیه رو داره ذکر میکنه، حالا داره توضیح میده. المشکات و نفس العارف، اینجا میگه مشکات نفس آورست. بعد دنباله آیه رو تختی میکنه میاره، میگه چنده ها کوچبان دوری. اینجا میگه فنفسهو مثل و بیته، نفس عارف به منزله بیته. خب اینجا ملاحظه میکنی در خط قبل گفت نفس عارف مشکاته، حالا میگه نفس عارف بیت. پیداست که بیت رو با مشکات متفاوت ندیده ایشون. بعد شدیم حرفش هم قابل توجیه هست.
استاد اون نفس بالایی که به معنای خود عارف باشه، نه نفس، نه این معنا. چون تو محاولات هم هست میگه که الان مثلا عربی ما میگه نفس احواز، یعنی خود احواز. یه جایی منظور خودش باشه، خود عارف مشکاته. بعد اون نفس بعدی هم نفس درونیش باشه.
ایبی نداره، این فهمش خوبیه که مراد از نفس عارف نفس من لغوی باشه، یعنی خود عارف. بعد میگه فنفسهو، مراد اون جزء اصلی عارف که نفسشه باشه. وقت اگه اینطور باشه یه خورده مشکل بیشتر میشه. حرف خوبی بود اما مشکل توی عبارت بیشتر میشه. مشکات رو که جزی از بیته، میگه تمام عارف یعنی بدنش و نفسش. بیت رو که کله، میگه جزی از عارف یعنی نفس. مشکل تو این تفسیر شما هست که اگه مشکات رو بگیم خود عارفه، خود عارف یعنی چی؟ نه خود یعنی نفس، خود یعنی تمامش، جسم و نفس، همین آدمی که هست با تمام اجزایش، این بشه مشکات. بعد جزءش که نفسه بشه بیت. نفس میشه جزء، خود اون عارف میشه کل. اون وقت حالا ملاحظه کنید نفس رو که جزء به بیتی که کله تشبیه کرده، کل عارف رو که کله به مشکاتی که جزء تشبیه کرده. و این بدتر میشه، مشکلش بیشتر میشه، به خصوص که نفس العارف یعنی خود عارف، خود عارف در واقع خود هر شخصی نفسشه، بدن مرکب نفسه. وقتی میگیم خود این آدم، در واقع خود حقیقی نفسه. بنابراین نفس رو به معنی خود بگیرید با این نفسی که میگه مثل و بیتن فرقی چندان نمیکنه. و قلبه هم مثل و قندیله، قلب مومن هم قلب عارف، اینجا مومن مطرح نشده، عارف مطرح شده. در بعضی توجیهات دیدید نفس مومن رو میگفت یا قلب مومن رو، در بعضی دیگه نفس یا قلب عارف گفته میشد. در توجیه 22 هم نفس و قلب عارف مطرحه. و قلبه هم مثل و قندیله که چراغ در قندیله، قندیلم همونطور که بعدم گفته میشه آویزون شده به در کوفه، کوفنی روزنه که شده همون مشک، بتونیم بگیم همون مشکاتی. و معرفتهو مثل و سراج، معرفتی که در دل این عارفه، معرفت به خدا مانند سراجه، مثال و نمونه برای سراجه که سراج نور میده، این معرفت هم نور میده. و فوه هم مثل کوه، دهان این انسان مثل کوه است. کوه اونجاییست که این قندیل آویزون میشه. پیداست که این توجیه کننده مشکات رو با کوه یکی نگرفته، چون یه بار مشکات رو با بیت یکی کرد و گفت مشکات نفسه. اون کوبه رو میگه دهان عارفه. خب دهان با نفس فرق میکنه، پس کوبه با مشکات فرق میکنه. از همون اول پیداست که ایشون مشکات رو با بیت یکی گرفته. و فوهو یعنی دهان این عارف مثل کوبه است. کوبه یعنی شکاف، یعنی روزنه، یعنی منفذ. کوب پنجره رو میگن که از اون پنجره تو اتاق نور وارد میشه. حالا اینجا مرادش از کوب احتمالا پنجره نیست، مراد همون سوراخی است که این چراغ در کنارش یا در جلوش آبزون میکنن که نور تو اتاق بیاد. و لسانه مثل بابل کوفه و قندیل هم معلق به باب کوفه است. باب کوفه زبانه بنابر نظر این گوینده، قندیل هم که نور توشه معلق به زبان، معلق به باب کوفه است، یعنی معلق به زبانه. خب قندیل قلب بود، حالا به باب کوبه آبزون شده، یعنی قلب با زبان ارتباط داره. قندیل قلبه، باب کوبه لسانه. اون قندیل رو دم باب کوبه آبزون کردن، معنیش اینه که اون قلب به زبان وصله به این صورت که آنچه در قلب است میتواند از طریق زبان ظاهر شود. و دهن و حل یقین، زمیر دهن ها برمیگرده به کوه. یا شاید برگردونیم به باب کوفه. ولی بهتر از همه اینه که ضمیر دهنا برگرده به معرفت، نه به کوفه برگردونیم نه به باب کوفه، چون دهن مال سراجه، معرفت رو هم نمونه سراج گرفت. پس دهن سراج میتونه مشبهان به واقع بشه برای دهن معرفت. دهن معرفت یقینه، یعنی اون یقین است که این معرفت را روشن نگه میدارد، همونطور که اون دهن است که سراج را روشن نگه میدارد. این معرفت معرفت یقینیه، چون معرفت معرفت یقینیه هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه موجوده. و این یقین است که این معرفت رو دائما روشن نگه میداره، و اگر یقین نبود این معرفت ممکن بود محو بشه یا تبدیل به شک بشه. اما وقتی یقین آمده این معرفت باقی میمونه. و فتیلت ها من از زهد، فتیله این معرفت دیگه. ضمیرها رو ما در اینجا همه رو برمی گذاریم به معرفت، چون معرفت نمونه سراج شد. و اینا هم که میگیم دهن و فتیله و اینا همه مال سراجه، پس همه اینا در واقع مال معرفته. و فتیلت ها من از زهد، یعنی فتیله این معرفت از زهده. پس توجه کنید دوه میشه یقین، فتیله میشه من از زهد، ناشی از زهد. یعنی این معرفت اگر بخواد بدرخشد، اگر چه یقین او را تابان نگه می‌دارد، ولی تا زهد نیاد یعنی فتیل حاصل نشود اون درخشش ظاهر نمی‌شود. پس تا زهد کنار این یقین نیاد این چراغ معرفت روشن نمی‌شه و ظاهر نمی‌شه. و زجاجت ها من از زکا، زجاجه این معرفت یا زجاجه این سراج از هوشیاری آفریده شده و موجود شده. زکا بازاله، من هوشیاری معنا کردم، اگر بازه بود پاکیزگی معنا می شد. و علاقه ها من العقل، علاقه این معرفت یعنی وسیله آبزان کردن این معرفت از ناحیه عقل، یعنی عاقل است که میتواند این قندیل رو، اون سراج رو آویزان کند و از نورش دیگران رو بهره مند کند. اضافت هل لسان، این عارف اضافت هل لسان به اقرار ما فی القلب، اگه زبان باز کنه تا اون چرا که در قلب دارد ظاهر کند. استزا المصباح من کبتیه الی عرش الرحمن، اون چراغ از کوه که دهانه تا عرش رحمان نور میده. عرش رحمان یعنی چی؟ احتمال داره مراد از عرش رحمان همین معنای ظاهریش باشه، یعنی از این دهان این شخص نور معرفت تا عرش خداوند ساطعه. علتش هم اینه که هیچ مانعی برای تابش این نور نیست. این نور تو فضایی که فضای مادی نیست داره بالا میره، بنابراین گرفتار مانعی که عبارت از ماده یا عوارض ماده است نمیشه، لذا تو عرش رحمان میره. و خوبه که منتهای اعمال ما، چه اعمال اعتقادی مثل معرفت چه اعمال دیگر مثل نماز، اینها منتهای اینا همه عرش رحمان باشد. به همین جهت است که ما در عدیه از خدا میخوام که اعمال ما را در علیین قرار بده، یعنی عمل من تا علیین بتونه بره. بسیاری از اعمال به خاطر نواقصی که دارن در وسط راه برگردونده میشند و اعتبارشون ساقط میشه، ولی وقتی عمل به علیین رسید معلوم میشه نقصی نداشته، تونسته تا اونجا بره. حالا معرفت این عارف یا اظهار معرفت که به توسط زبانش می شود، این دارای نوره، نور واقعیه، این از اوناست که بر نمی گرده، میره تا عرش رحمان، میره تا علیه. این یه معناست که من خوبیه. عبارت بعدی فستزا، یعنی خط بعدی نگاه کنی، فستزا اتل کوه الا این در رب العزه، این الا رب این در رب العزه، این تأیید میکنه که الى عرش رحمان هم به همین معنی که گفتم باشه، چون عرش رحمان این در رب العزه است، اونجا میگه الى عرش رحمان، اینجا میگه الى این در رب العزه. یه معنی دیگر این بله عرش رحمان داریم که وقتی این عارف دهان باز میکنه گفتارش که گفتار منور به نور معرفت و یقینه وارد دستگاه ادراکی مخاطب میشه، و بعد از اینکه وارد دستگاه ادراکی مخاطب شد در قلب مخاطب میشینه. پس این نور میره تو قلب مخاطب و مخاطبم مؤمنه، و در حدیث داریم قلب المؤمنه عرش الرحمن. پس وقتی این نور وارد قلب مؤمن شد مثل این است که وارد عرش رحمان شده. پس الی عرش رحمان رو در اینجا به معنی دوم هم که قلب مؤمنه و قلب مخاطبه میتونیم قرار بدیم. این نور مصباح از کوه که دهان متکلمه تا عرش رحمان که قلب مخاطبه ادامه داره. اینم یه معنیست. البته این معنا با عبارت بعدی تایید نمیشه، معنی اول تایید میشه، ولی هر دو معنا میتونیم بگیم درسته. احتمال هم داره هر دوش اتفاق بیفته، هم به قلب مؤمن وارد بشه، هم به عرش رحمان بره، یعنی وارد علیین بشه و ورودش در علیین علامت پذیرشش باشه. خب ما بعضی از اوصاف رو گفتیم، یقین و زهد و زکا و عقل و اینا رو بیان کردیم. حالا بعضی چیزهای دیگه هم برای این عارف هست که اونا رو باید بیان کنیم، از جمله توفیقه که خداوند به این عارف داده، توفیق معرفت و بعد هم توفیق اظهار این معرفت. میفهمد و توفیق نور من الله که یوقد سراجهو، روشن میکند چراغ این عارف رو. اون توفیق است که این چراغ رو روشن میکنه و فستزاعت کوه الى این درب العزه، اون کوه که دهان این شخص قرار داده شد نورانی میشود تا این درب العزه این نور ادامه دارد. و فیها، یعنی در این کوه که دهان این عارفه، و چون کوه وصل به قلبه چنانچه توضیح داده شد، پس ضمیر فیها رو میتونید به قلب بجتونید، ولی چون قلب مذکره برگردونید به معرفت موجود در قلب، پس ضمیر فیها میتونید به معرفت برگردونید. وقتی میگید فیها یعنی در دهان این شخص، چون دهان وصل به منبع معرفت هست، پس میتونید بگید نه در این دهان بلکه در اصل این دهان که قلب و معرفت موجود در قلب، سه تا جوهر داریم. فیها ثلاث جواهر، مراد از جواهر در اینجا جواهر در مقابل اعراض نیست، مراد از جواهر معنی لغویه. جواهر جمع جوهره، جوهر یعنی گوهر، یعنی شیء قیمتی. در این معرفت یا در این دهانی که داره معرفت رو اظهار میکنه که ما ازش تعبیر کردیم به کوه، در این معرفت یا در اون کوه سه تا گوهره، یکی گوهر خوف، دوم گوهر رجا، سوم گوهر حب. خوف باعث میشه که انسان به سمت آلودگی های دنیا که ایجاد تاریکی میکنند نرود و در نتیجه نوری نصیبش بشه، چون وقتی تاریکی کنار رفت به وسیله نور کنار میره، اون نور نصیب این عارف میشه. پس خوف به منزله نار که روشنی میده و روشنه. رجا هم بالاخره روشنی داره، ولی چیزی اضافه بر خوفه، پس رجا را هم میشه نور گرفت، منتها نور زینت بخش، نوری که مزینه. پس خوف رو داریم، رجا رو داریم، این عارف این دوتا گوهر رو داره، یکی خوف رو داره. به خاطر همین خوف است که از ماده و خواص ماده دور شده و مثل نار منور گشته. بعد رجا آمده، رجا هم نوریست که اون روشنی قبل رو زینت میده، روشنی حاصل از طریق خوف رو زینت میده. بعد نوبت میرسه به حب. حب نورون علا نوره، یعنی جامع بین اون روشنی حاصل از خوف و اون روشنی حاصل از رجا. خب جامع این دوتاست، پس نورون الان نوره. یعنی حب خودش نوره که اضافه شده به نور خوف و رجا. خوف و رجا هر دوشون حب میارن. این که رجا حب میاره که روشنه، آدم به کسی که امید داره خب اون رو هم داره. اما خوف چگونه خوب میره؟ از شدیم که خوف آلودگی های حاصل از ماده رو و آلودگی حاصل از عوارض ماده رو از بین میبره. بنابراین تمایل انسان به بعد حیوانی رو نابود میکنه، یا به تعبیر دیگه اون تمایل رو سامان میده که تمایل حیوانی نباشه بلکه تمایل انسانی باشه. حتی اگر ظاهرش هم حیوانیست رنگ انسانی بخوره. غذا میخوریم به بعد حیوانی، ولی غذا رو با این امید که سالم بشیم، قوی بشیم تا بتونیم عبادت کنیم. که الان به این امری که بعد حیوانی داره داریم رنگ انسانی میدیم. خب معلومه که خوف در اینجا میشه نور. این اشتباه گفتم، معلومه که در اینجا خوف منشأ حب میشه، چون وقتی مانع حب که ماده است یا میل به بعد حیوانی است از بین رفت، حب به سمت ملکوت حاصل میشه. و اگر حب ماده بود نمیذاشت حب ملکوت حاصل بشه. حالا که حب ماده از بین رفته، حب ملکوت حاصل میشه. پس هم خوف ایجاد حب میکند، هم رجا ایجاد حب میکند. منتها ایجاد حب کردن رجا هم تا که اشاره کردم واضح تره. حالا اگر رجا نوری شد روی نور خوف، که قرار شد اینطوری باشه دیگه، چون نور رجا نور زینت بخشه، اون نور اصلی میاد که نور خوفه، این نور رجا میاد به اون زینت میده. خب این نور رجا اضافه میشه بر نور خوف، میشه نورون الان نور. حبم که مشتمل بر این دوتاست، حبم میشه نورون الان نور. پس خوف میشه نور، رجا میشه نور. وقتی رجا دنبال خوف میاد میشه نورون الان نور. حبی که مشتمل بر این دوتاست خودش تنهایی نورون الان نوره. ول حب نورون الان نور. لأنه کوکب دری، زمیر لأنه باید برگرده به خوب. میتونیدم برگردونید به جایگاه خوب که قلب عارفه، کوکب دری. این حب یا جایگاهش یا حد و هم کوکب درخشانه که یوقت من شجرت القرآن، یعنی برافروخته میشه از ناحیه شجره ای که اون شجره قرآنه. اینجور که معنی کردم معلوم شد اضافه شجره به قرآن اضافه بیانی است. از شجره ای که قرآن است این نور ظاهر میشود. و قرآن هم در قلب این مؤمنه، پس نور در قلب این مؤمن ظاهر میشود و بعد از قلبش به زبانش میاد، اونجا دیگه برای غیر هم ظاهر میشه. این رو گفتیم. زیتونتن صفت شجر است، منزل من اندلا صفت قرآن و فرق هم نیست بین شجره و قرآن، چون اضافه رو گفتیم اضافه بیانی است. یعنی قرآن هم منزل من عند الله، هم به منزله شجر زیتونه. ما شجر زیتون توضیح میده، لا شرقیه ولا غربیه، لا شرقیه اینطور معنا میکنند که از اساطیر اولین نیست، لا غربیه اینطور معنا میکنن که از بدایع نوآوری های آخرین نیست. یعنی نه قبلی ها ساختن قرآن رو، نه بعدی ها که اهل نوآوری هستن میتوانن قرآن رو بسازن. قرآن از هیچ کدوم نیست. لا شرقیه رو مربوط کرد به اساطیر اولین، لا غربیه رو مربوط کرد به بدایع یعنی نوآوری های آخرین. پس لا شرقیه میشه بدعت های گذشته رو ندارد، لا غربیه میشه بدعت های آیندگان رو هم ندارد، که این روشنه. اما سوال اینه که چرا شرقیه رو بر بدعت‌های سابقین و غربیه رو به بدعت‌های لاحقین اشاره گرفتید؟ جوابش اینه که شرق قبل از غربه، اول خورشید در شرق طلوع میکنه بعدن در غرب غروب میکنه. شرق مقدمه بر غربه و اساطیر گذشته هم مقدم بر بدعت‌های آیندگانه. به این مناسبت شرقی رو اشاره گرفتیم به قبلی ها که اساطیر اولینه، غربی هم که بعد از اشاره گرفتیم به نوآوری های بعدی ها. این مطلب زنجه روشن. بعد زکات یک هاد زیتها یوزی اون شروع میکنن به معنا کردن با دنبالش که ولو لم تمسسه نارون باشه، بعدم نورون الانور، بعدم وارد قسمت های بعدی آیه میشن. الان یه شرحی بیان میکنن که هم این یکاد زیتها یوزی ولولم تمسس و نار رو توضیح بده، هم نورون الان نور توضیح بده. ولی ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید همینجا قطعش کنیم بذاریم بقیهش به فردا.